الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض کنم که من به یاد اون قضیه ی آقای میر داماد افتادم که البته احتمال داره که حالا شوخی باشه، لیکن یه شوخی است که مشهور بین علما، بین فضلا و بین طلاب و آقایون. چون گاهی ما یه بحثایی رو اینجا، بحثای عقلی رو مطرح کردیم یا مطرح میکنیم که تلقی و هضمش خورده برای مجموعه مشکل، و نقلی که خواستم بکنم از ایشون اون شوخی میر داماد این بود که خوشون معروف بود که هم قلمشون سنگین بوده، اون قبساتشون کتابی است که کم کسی بتونه بفهمه، و هم بیانشون یه مقدار سنگین بوده. البته اونطور نیست که منم بیانم اینطور باشه. بعد از فوتشون که دفنشون کردند و به خاکشون سپردن، میگن که نکیر و منکر، منکر آمدن، نکیر و منکر، پس شروع کردن به سوال پیچ کردن میر داماد. طبق معمول سوال میکنن از مرده ها. سوال اولشون این بود که من ربک، خدای تو کیه؟ میگن به زبان عربی هم پرسیدن ظاهرن، من ربک. ایشون در همون سوال اول تو پاسخش اینا رو گیج کرده بود، پاسخی داده بود که اینا اساسا نفهمیدن که میر داماد چی میگه. پاسخش این بود که گفت استقصن فوق استقصات. استقص یا استقص معمولا میگن، یا استقص که صحیح شمل از ظاهر همینه، یعنی عنصر. یک لغت خیلی غریبیه، یک واژه بسیار بعید و نامعنوسیه. گفته بله استقصن فوق استقصات. اینا به هم نگاهی کردن، نکیر به منکر نگاهی کرد، منکر به نکیر نگاهی کرده، یعنی فهمیدین آقا چی میگه؟ اون یکی گفت نه، این یکی هم گفت نه. بعد برگشتن و ایشون رو رها کردن، دیدن حالیشون نمیشه، برگشتن به سمت بالا. از کردن خدایا این چه جور آدمیه، با چه زبانی صحبت میکنه؟ میگه استقصن فوق استقصات، ما میگه من ربک. میگن خدا گفته که بابا رهاش کنید، این همون زمان هم که زنده بود من که خدا هستم سر از حرفاش در نمی آوردم. یه قضیه هم عرض کنم که تو متول یادم هست، البته خب 30-40 سال میشه دیگه، الان به عید الاحدم، اما این تیکه یادم مونده. اونجا داره که مر عیسی بن عمر نحوی به بعض طرق البصره، یا عیسی بن عمر نحوی بوده، سوار یک درازگوشی بود و از بعضی از این جاده ها و خیابون و کوچه های بصره عبور میکرد. فهاجت بهی مره، که تو ذهنم مونده از قدیم الایام، یهو حالش به هم خورده، حالا هوا گرم بود، غذا زیاد خورده بود، هیجانی در درون پیدا شده بود، حالش به هم خورد. بعد فسقت، از روی علاقه افتاد پایین. داره که فجتمع علیه قوم، جمعی دور ایشون اجتماع کردن، یعذنون اذنه، طبق رسم جاهلی بیخ گوش شروع کردن به اذان گفتن و یأسرون ابهامه انگشت بزرگش را مقداری ماساج دادن فشردن که این حالش جا بیاد. فافلت من ایدیهم از چنگشون گریخت و در رفت. فقال ما لکم تکعکعتم علیه کما تکعکعون علا ذی جنت افرنگ او انی. اینا با اینکه عرب هم بودند و زبانشون زبان عربی بود به هم نگاه کردن که این چی میگه، بعد نفهمیدن چی میگه، بعد گفتن که دعوه فان شیطانه یتکلم بالهندیه. گفتن ولش کنید، این همزادی داره، همزاد رو بهش تعبیر به شیطان میکردن، همزادی داره و ایشون به زبان هندی داره سخن میگه. با اینکه عربی بود، چون عربی سنگین و نامعنوسی بوده، گفتن زبان هندی است و رهاش کردند و رفتن. حالا من میخواستم برهان حرکت رو اینجا پیاده کنم، دیدم ممکنه که هم خودم از حرکت بیفتم هم شما رو از حرکت بندازم، ولذا مصلحت دیدم که برم به سراغ همون آیه قرآن و سوره قیامه و یه مقداری مختصر تفسیرش کنم. چون برهان حرکت رو بخوام مطرح بکنم که برهان بسیار مهمیه، این یه سری مقدماتی لازم داره. فی المثل برهان حرکت این طوریه، میگن مجموع عالم طبیعت، حالا اشاره بهش بکنم، و نظام ماده و جهان طبع و طبیعت، نه ماوراء طبیعه، حالا چه موجودات طبیعی الوی و آسمانی کراتی که هستن یا موجودات سفلی زمینی، اینایی که در زمینن، زمین و مافیها، اینا کلن میشن عالم طبع و طبیعت، نشأه ناسوت عالم ماده. بعد چه این که باز اون که در عالم طبع و طبیعت هم از این که از معادن باشه جمادات، از گیاهان باشه نباتات، از حیوانات باشه انسان باشه، میگن کل نظام و جهان ماده و طبیعت و عالم عنصر، این کلن از بالا و پایین، از بلند و پست، از خرد و کلان، از جماد و نبات و حیوان و انسان، این کلن یک واحده. درسته که آسمان بالاست به نظر میاد، زمین پایینه، خورشید در یک محوره، ماه در محور دیگریه، دریا جایگاهی داره، جبال و کوها پایگاهی دارن، انهار، اشجار، انسان و حیوان هر کدام جایگاه خاص، اما مجموعه اینها من حیث المجموع کلن اینا یک واحد منسجم هماهنگ همسوی هستن که مانند یک بدن و یک جسد اینها متشکلند و متکون. یه مقدمه که کلی باید در این صحبت بشه که چجور عالم طبیعت و ماده مجموعاً یک واحد منسجمه. مقدمه دومی میخواد که این مجموعه واحد و این واحد منسجم هماهنگ موزون و منزد و منظم، این سیال این حرکت داره و کلن یک نهاد ناآرامیه که آنی از آنات در او قرار یا ثبات یا سکون یا خمود یا رکود و آرامش وجود نداره، کلن سیال است و متحرک است و ریزان و خیزان و داره به یک سمتی به یک سوی میره. اینم یه مقدمه که کلی باید درش صحبت بشه. مقدمه سومش حرکت خودش عبارت از خروج از قوه به فعل، یعنی موجود متحرک از اون حالت آمادگی که از اون تعبیر به قوه میشه، از اون حالت استعداد، از اون حالت تهیو میاد بیرون، خیز برمیداره، جستی میزنه، بعد میرسه به مرحله فعلیت، یعنی به اون کمال مخصوص و مناسبی که دنبالش بوده. خروج از قوه به فعل یعنی سرمایه های نسیهش رو مانند یک تاجر زرنگ فعال مرتب نقدش میکنه، هی طلبها رو با حرکت این نظام خلقت وصول میکنه و میگیره. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم داره که هر حرکتی، هر خروج از قوه به فعل معمولا باید یک هدف اقصا و نهایی داشته باشه که این موجود متحرک خیزان و ریزان که هی خیز برمیدار و پرش میزنه و پر میکش و جست میزنه و از گامی به گامی برتر و بالاتر، با یک هدف اقصایی باشه، هدف نهایی که این نهاد ناآرام و این سیال متحرک متدرج تعقیب کنه اون هدف رو تا یک روزی به اون هدف اقصا برسه. این چهار مقدمه. بعد نتیجه این مقدمات که هر کدام کلی صحبت داره اینه که مجموع عالم طبع و طبیعت و نشأه ماده و جهان خلقت مجموع که یک واحده، یک هدف اقصایی رو، یک هدف نهایی، آخرین هدف اون را تعقیب میکنه، شتابان، خیزان و ریزان، هی مرتب در سیلان و در حال رفتن و پرکشیدن تا یک روزی به اون هدف اقصا برسه. اون هدف اقصا در نظام خلقت همون قیامته و ان الاخره هی دار القرار، یا یسالونک عن ساعت ایان مرساها، مثل کشتی که رو امواج دریا حرکت میکنه و شتابان میره، میره تا یه جایی که اونجا لنگر میندازه که اون لنگرگاه رو میگن مرسا. مرسای کشتی در واقع متحرک و سیال و سیار نظام هستی میشه قیامت. اونجا که میره لنگر میندازیم، حرکت تمام میشه، سیلان پروندهش ختم میشه، اون حالت خیزش و ریزشی که داشت که نسیه ها را نقد میکرد اون حالت دیگه خاتمه پیدا میکنه، حالت ثبات و قرار و سکون و آرامش پیدا میشه که و ان الاخره هی دار القرار، دار القرار دار آرامش. خلاص این برهان حرکت رو من خلاصه فشرده به این شکل مطرح کردم که بدونید این یک عالم مسئله توشه. حالا جلسه ها و مدت ها طول میکشه که آدم بتونه این برهان را جا بندازه. پس ما اکتفا میکنیم به همون مسائل قرآنی و میریم به سراغ سوره قیامه، لا اقسمو به یوم القیامه. البته سوره قیامه دست کردم سوره مکیه و دارای 40 آیه هست و این سوره کلن از بدوش تا ختمش در پیرامون و محور قیامت کبرا سخن میگه. خارج از این محور، این محور قیامت کبرا، این 40 آیه از این سوره سخنی نداره. اولا این سوره مبارکه خبر میده از وقوع و تحقق قیامت کبرا، یه مطلب. ثانیاً همین سوره بیان میکنه، فهرستش عرض کنم، بیان میکنه، تبیین میکنه بعضی از اوصاف و شرایط و علائم و نشانه های قیامت کبرا را. و اذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، امثال این آیه ها. ثالثاً همین سوره اجمالاً خیلی کم، کوتاه، سربسته جریانات و حوادثی را که در روز قیامت و در معاد بر انسان میگذره و جریان پیدا میکنه، اون را هم ثالثاً، اون را هم مقدار مجمل و سربسته بیان میکنه. رابعاً این مطلب رو این سوره میگه که مساق و راندن انسانی که میخواد پس از مرگ به سوی خدا بره، این مساقش الالله تعالی از کی شروع میشه؟ از اون زمانی که جان از تنش بیرون میره. و الی ربک یوم اذن المساق، که بعد میرسیم انشاءالله آیه 30 از این 40 آیه. این 4 مطلب. مطلب اخیر که مطلب 5 اینه که آخر سوره استدلال میکنه برای خاطر اثبات قدرت خدا بر احیا و زنده کردن مردگان. به چی استدلال میکنه؟ به انشاء، یعنی به اون خلقت نخستین. یا استدلال میکنه برای اثبات قدرت خدا بر اعاده، به قدرت خدا بر ابتدا. میگه همون گونه که خدا از اول تو را خلق کرد و قدرت خلقت تو را داشت، بعدم میتونه به شما حیات مجدد بده، که آخرین آیه اینه، الیس الله و الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا. فهرست مسائل این سوره کلن همین 4-5 تاست. حالا لا اقسمو به یوم القیامه، در قرآن کریم این تعبیر لا اقسم با اینکه قسم هست زیاده. لا اقسم بالخنس الجوار الكنس، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بالشفق والليل وما وسق. از این لا اقسم، لا اقسم تو قرآن کریم ما زیاد داریم. معمولا باید اقسمو باشه دیگه، قسم یاد میکنم به روز قیامه، نه اینکه لا اقسم و قسم یاد نمی کنم به روز قیامه. تو این لا خیلی از مفسرین موندن، قیل و قال کردن، به زحمت افتادن که این لا چه لاییه. بعضی گفتن لا، لا زائده است، یعنی زیادیه، یه چیز بی خودیه، آمده اینجا به عنوان یک جزء زائد معطل و بیفائده بالای اقسمو نشسته. بعضی اینطور گفتن، بعضی گفتن لا، لا نافیه هست اما جزء قسم نیست. لا از اقسمو جدا میشه، لا تمام نقطعش کنید، نه اونطور که شما منکرین معاد میگید نه اون درست نیست، اقسمو به یوم القیامه که لا جدا از اقسم، اقسم جدا از لا. اینم یه احتمال. احتمال دیگه این که لا نبوده، لبوده، لا اقسمو که لام لام تأکید، نه لا نفی. قطعا حتما قسم یاد میکنم چون در صدر کلام واقع شد، برای اینکه یه مقدار مستمعین جلب توجهشون بکنه، غاری که قرائتش خوب باشه این فتحه و زبر رو یه خورده میکشه، اشباع میکنه، اون لا میشه لا. بعضی هم اینطور گفتن، بعضی گفتن نه این لا اقسم لا به معنای نفی نیست، جدا از قسم هم نیست، زائده هم نیست، لام تأکید هم نبوده، بلکه لا اقسم مجموعاً قسم به معنای قسم یاد میکنم و سوگند میخورم. و این در محاورات عربی تو اشعارشون، نظمشون، نثرشون نمونه زیاد داره که حالا ما کار به این مسائل نداریم. عمده اینه که ای یوم القیامه، لا اقسمو به یوم القیامه، ای یوم القیامه شاخصش چیه؟ از قرآن کریم راجع به یوم القیامه چه شاخصه ای را، چه نشانه ای را، چه معرفی را ما میتونیم از قرآن کریم راجع به این یوم برداشت کنیم؟ اینجا دو تا علامت و نشانه و شاخصه راجع به یوم القیامه هست که من امروز یکیشی میگم، یکی میذاریم برای فردا انشاءالله. اونم از آیه در حقیقت 22 سوره قاف این شاخصه ها استفاده میشه. او آیه اینه که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. این آیه 22 از سوره قاف که این آیه یوم القیامه در سوره قیامت رو تبیین میکنه و تفسیر میکنه. معرف و شاخصه و علامت یوم القیامه از اون آیه استفاده میشه. شاخصه اولش اینه که یوم القیامه یومون، همین تعبیر عربی یومون، ینکشفو فیه غطاء الغفله عن الانسان فیشاهد حقیقت الامر. عرض من رو همین یه جمله است امروز. میگه یوم القیامه اون روزیه که عریان مکشوف، بی پرده، بی حجاب، بدون هیچ نوع خفا و ابهام و تاریکی، اون غطا و پرده غفلت، پرده‌ای که پرده غفلت رو چشم باطن انسان کشیده شد، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، که گاهی غشاوه تعبیر شده، گاهی غطا تعبیر شده. میگه اون پرده غفلت ینکشف از چشم باطن انسان منکشف میشه، یعنی خود به خود پرده کنار میره، چون گای کشف گای انکشافه. کشف اینه که حصیری آویزونه، پردهی تو اتاق آویزون فروهشته، اون حصیر یا اون کرکره تنابی داره، نخی داره، شما تنابه را میکشی حصیره بالا میره، کرکره بالا میره، اتاق و پشت کرکره روشن میشه، یا اتاق بعد از کشف حسیر روشن میشه. این کشف، شما دست و بالت رو به کار میگیری، او تناور میگیری، بعد یا آرام و روون اگه روونه، یا اگه نه مستضعفیه، یه خورده سفت و سخت میکشه، بالاخره اون رو میکشی میبری بالا. این میشه کشف الغطا. در قیامت و یوم القیامه کشف الغطا نیست، اونجا لازم نیست کسی دست به کار بشه، بعد کرکره ها رو بالا بزنه، پرده ها رو بالا بزنه، یا پرده ها رو جمعش کنه یا ورش داره. نه، ینکشفو فیه غطاء الغفل عن الانسان. عالم عالم انکشافه، عالم عالمیه که حجابی، پردهی، غطایی اونجا وجود نداره. چیزی بر کسی اونجا پوشیده نیست. عیناً سراسر وجود انسان مثل یک ظرف بلورین شفاف، هر که نگاه میکنه هم ظاهر و رویش میبینه، هم عمق و باطنش را با چشم تماشا میکنه. اگر لکه‌ای باشه، اگر غباری باشه، اگر تیرگی در درون ظرف بلورین وجود داشته باشه، آدم با چشم میبینه. اونجا عالم عالمی شفاف، بلورین، نورانی. اونجا ماده، حجاب، غطا، غشاوه وجود نداره، انکشافه. عالم عالمیه که خود به خود وقتی وارد میشی دیگه پردهی وجود نداره. عالمیست اوریان، نه بدحجاب، بی حجابه. نمیگیم بلا تشبیه فلان زن بدحجابه، نه، اینجا دیگه بدحجابی نیست، بی حجابیه، حجاب وجود نداره. اطفا یشاهد حقیقت الامر، انسان وقتی وارد اون عالم میشه حقیقت قصه را دیگه شهودش میکنه. نمیخواد فکرش را به کار بگیره، نمیخواد صغرا و کبرا تشکیل بده، شکل اول، شکل دوم، شکل چندم، محکوب اول، خینکوب ثانی و محکاین سوم، در چهارم منکوب یا خینکاین شردانم، شبیه همون عربی هاست که خوندم دیگه. نه، اینا دیگه لازم نیست. برهان ارسطویی نمیخواد، برهان ابن سینایی نمیخواد. اونجا برهان حرکت لازم نیست که آدم اون رو پیاده کنه بفهمه که قیامت چیه. فیشاهد ای یعاین، با این چشماش میبینه حقیقت امر را. یکی از شاخصه های یوم القیامه اینه، یوم ینکشفو فیه غطاء القفله عن الانسان فیشاهد حقیقت الامر. البته در بحث فردا شاید خواهم گفت انشاءالله تعالی که اینجا هم قبلنم گفتم مقداری، الانم بعضی ها تو همین دنیا جلو چشم باطنشون غطاء غفلت ابدا نیست، الانم با چشم باطن، با بصیرت نه بصر، مشاهده میکنن بهش رو، مشاهده میکنن جهنم رو، مشاهده میکنن عالم برزخ رو، مشاهده میکنن عوالم دیگری را غیر از این عالم طبیعت و ماده‌ای که در چشم انداز ما الان وجود داره. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی اعلی الله مقامه الشریف که در تهران زندگی می کردند و قبل از انقلاب خیلی سالیشون به رحمت خدا رفتن، مرد بزرگواری بود، هم جامع معقول و منقول، از شاگردان برجسته درس اخلاق مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای قاضی طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه بود آیا آملی، یا آیا آملیشون نقل میکرد که میفرمود در نجف من گاهی میرفتم وادی سلام، میدم استادم مرحوم قاضی میاد وادی سلام، قریب 2 ساعت یا 3 ساعت تو وادی سلام میشینه، اونجا ذکر میگه، تفکر میکنه، حمد میخونه. من میگه تو دلم خطور میکرد که خب این آقا چرا اینقدر معطل میشه اینجا، 2 ساعت چرا 1 ساعت چرا 3 ساعت چرا. تو دلم میگفتم خب یه حمدی بخون، یه فاتحه‌ای بخون، نثار ارواح مؤمنین و مؤمنات پاشو برو. تو دلم میگه این مسائل خلجان میکرد و خطور میکرد، اشکالی داشتم به روش ایشون کنه، تو دلم انتقادی داشتم به این مشی ایشون، خب کار مگه کمه؟ تو دلم میگفتم خب این همه کار بحث درس تفکر مطالعه تحقیق، شما برای چی 2 ساعت 3 ساعت تو این قبرستان و وادی سلام میشینی و اینجا وقت میگذرانی؟ میگفت این اشکال تو ذهنم بوده، به احدی این مطلب رو من نگفتم، حتی میگه به اون صمیمیترین رفیق و دوستم نگفتم که من یه همچه انتقاد و اشکالی تو ذهنم هست راجع به ایشون. این یک داشته باشید. دومش گفت من یه مدتی نجف موندم، بعد عازم شدم که حرکت کنم به سمت ایران، لیکن تردید پیدا می کردم که آیا مصلحت من حوزه نجف رو رها کنم پاشم برم به ایران یا مصلحت نیست. تو تردید بودم که برم یا نرم، مصلحت هست رفتن من یا مصلحت نیست. این هم یکی از مسائل و اسراری بود که در عمق جان خودم بوده، به هیچ کس نگفتم، به احدی هم نگفتم من همچه تصمیمی یا همچه تردیدی دارم. این دو. سومی گفت یه شبی تو اتاق کوچکی که من داشتم، من مای آمولی میگه شبی نشسته بودم، بعد خواستم بخوابم، دیدم که سمت پای من یه تاقچه‌ایه، اتاق زارم مال خودش بوده یا مستعجل بلخه یا چه بوده نمیدونم، میگه تاقچه‌ایه که یه مقدار کتب علمی دینی مذهبی رو تاقچه چیده شده بود و گذاشته شده بود. تو تردید افتادم که من موقعی که میخوام بخوابم پا را به سمت اون تاقچه دراز بکنم یا نه. اینا مردان بزرگ و وارسته‌ای بودن که برای کتاب و کتب شخصیت حی و زنده و مقدس و محترمی قائل بودن، سعی میکردن که اهانت به کتاب به خصوص کتاب علمی و مذهبی نشه. بعد میگه تو تردید افتادم که بخوابم نخوابم، گفتم اشکال نداره، او تاقچه که بلنده، من اگه پا را دراز کنم پای من پایین واقع میشه، او کتاب ها بالاست، 1 متر نیم متر فی المثل بالاست. بعد گرفتم خوابیدم. فردا رفتم خدمت استادم مرحوم قاضی طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه، سلامی عرض کردم به ایشون، فرمود علیکم السلام، همین تعبیر. بعد فرمود آیا آملی مصلحت نیست به ایران بروید. این یک. دوم فرمود که کتاب محترمه، دراز کشیدن و پا را به سمت کتاب دراز کردن این حد که احترام کتابه. این دو. ایشون تعبیرش اینه که من هول شدم، یعنی شوکه شدم که این از کجا فهمید این مسائل تو ذهنم بوده، من به کسی نگفته بودم، برای احدی ابراز نکرده بودم، از کجا فهمید این قضایا را؟ هم اولی که مصلحت نیست به ایران بری، هم دومی که خوابیدن و دراز کردن پا و سمت تاقچه‌ای که توش کتابه، حد که احترام کتاب هست. چون ایشون گفته بود من تردید داشتم حد که یا نه، بعد برداشتم این بود که حد نیست، چون نه حد که. از کدام آقا از کجا فهمیدید؟ دو بار میگه هول شده بود. از کجا فهمیدید؟ از کجا فهمیدید؟ دوباره ایشون میگه، ایشون برگشت و گفت از اون واد سلام فهمیدم. او سومی را هم جواب داد دیگه. اعتراض ایشون این بود که چرا 3 ساعت 2 ساعت این آقا میره واد سلام اونجا میشینه و هی خوش معطل میکنه. فرمود از واد سلام فهمیدم، هم اون خلجان اولو ماف زمیر اولش رو فرموده، هم دوم را هم سوم را. اونایی که روح پاک و وارسته ای دارند و مبتهلند، متبتلن و تبتل الی تبتیلا، منقطع الی الله تعالی هستن، جانشون عینن تشبیه دیگه، تشبیه ناقصیه، مانند ظرف بلورین، مانند آینه است. همه چیز در صفحه قلب نورانیشون منعکس میشه. لذا ایشون ماف ضمیر این بزرگوار رو که به احدی نگفته بود، هر سه مطلب رو به ایشون گفت که هم رفتنتون به ایران مصلحت نیست، هم خوابیدن به سمت دراز و پادراز کردن به سمت کتاب حد که حرمت کتابه، هم مطلب رو از واد سلام فهمیدم. از این قضایا زیاده. قرض یوم القیامه، یوم ینکشف فیه قطاع القفله عن الانسان فیشاهد حقیقت الامر. انسانایی هست که اینجا هستن همین حالا، اینها قطاع قفله ندارن که اونجا قطاع قفله ایشون بالا برو برداشته بشه. همین الانم اون چرا که ورای این نشعه و ماورای این عالمه، اون را با چشم باطن میبینن. بسا اعما و کوران ظاهرین که بینایان و صاحبان بصیرت باطنین چشم نداره، چشم سر، اما چشم دلش روشن بیناست. شما را با چشم دل میشناسه، ماف الضمیر و اسرارتون رو با چشم دل میفهمه. بسیاری از بینایانن چشم بسیار درشتم دارن، قوی، روشن، تیزبین. از چشم هدهدم که معروف به تیزبینی و هدهد، ما لی لا ارى الهدهد امکان من الغائبین، که میگن وقتی بر فراز آسمان هدهد این حیوان شانه به سر پرواز میکنه، آبهای طبقات زیر زمین رو میبینه از اون بالا. بعضی چشمشون، چشم سرشون قوی، نیرومند، روشن، تیزبین، ژرف نگر، اما چشم باطن نابینای نابیناست. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. اینه که این یک شاخصه یوم القیامه. شاخصه دوم رو اشاره میکنم که انشاءالله فردا تفصیلا درش صحبت بشه. شاخصه دوم اینه که یوم القیامه یومیه که اون چرا که در او دیده میشه، من الجنت و نار، من العذاب و ثواب، اون چه دیده میشه اونا آیا الان موجودن، الان مخلوقن، همین حالا بهشتمون، جهنممون، برزخمون، ثوابمون، عقابمون، بهشتیان، جهنمیان، یا الان وجود خارجی ندارن. قیامت که شد خدا اون زمان بهشت رو میآفرینه یا جهنم رو خلق میکنه. اینجا دو مسلک، یکی مسلک معتزله و بعضی از خوارج، اینا میگن بهشت و جهنم، عقاب و ثواب، برزخ و چه، به خصوص بهشت و جهنم رو برزخ نه، بعد از قیامت و یوم القیامه خلق میشه، الان وجود خارجی نداره. و بعضی از علمای امامیه مانند سید مرتضی و سید رضی قدس الله نفسهم الزکیه نظر شریفشون همینه، ولی اکثر علمای امامیه بلکه علمای مسلمین میگن نه، بهشت و جهنم همین حالا وجود خارجی داره، کشف غطا میشه اون روز، پرده بالا میره، نه اینکه چیز تازه‌ای خلق بشه. مخلوق الانم وجود خارجی داره، الانم اونایی که اهلن میتونن ببینن که دیروز عرض کردم هم یا فهم والجنه که من قد رآها فهم فیها منعمون در خطبه متقین. این نظر اکثر علمای امامیه و اکثر علمای اسلام. شیخ مفید علیه الرحمه نظرش اینه، شیخ طوسی علیه الرحمه نظرش اینه، اکثر علما. انشاءالله فردا دیگه تتمش عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواستیم یک و نیم تمام بشه که خیلی شما خسته نشید.